تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه هفتم، سوره بقره، آیه 3.
الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بسم الله الرحمن الرحیم که بحثش گذشت، حروف مقطعه هم عنایت داشتید و همون میزانی که گفته شد اکتفا بش کردیم. ذالک الکتاب، مخصوصا این نکته رو باز یادآوری میکنم، ذالک رو و اون عالم ملکوتی نسبت به عالم ملکی در رابطه با واقعیت قرآن از عالم معنا این مورد توجه باشه. لا ریب فی، مسئله یقین در مقابل شک و ظن و وهم، هدن للمتقین، راهنمایی کننده و ارشاد نماینده به این معنا که ارشاد کننده به این معنا اگر بنا شد انسان راهی رو نشون بده به صورت اطمینانی و خاطر جمعی یک امری رو بیان میکنه یا با تردید و دودلی میخواد مطرح بکنه، با تردید و دودلی که نمیتونه هادی باشه. و چون حقیقت برای خالق عالم ابهامی نداره، پس هادی واقعی پروردگاره، و چون کتاب از کانال وحیه، پس خودن هست. خب این توضیح داده شد للمتقین. اون بیانی که جلسه گذشته عرض کردم للمتقین، تقوا اینجا به معنی تقوای اولیه، یعنی انسان این مقدار خیشتنداری داشته باشه، لجوج نباشه، عناد نداشته باشه، غرض و مرض نداشته باشه، صادقانه بخواد برخورد کنه که قرآن کریم هدایتش کنه. اما اگر عناد و لجاجت باشه، قرآن نور محضه، قرآن هدایت محضه، اما برای همچه انسان که نمیتونه هادی باشه، مثل نوری که با همه شدتش من پرده زخیمی انداختم و بستم، خب معلومه که به من سرایت نمیکنه. اما ادامه آیه بعدی، ادامه این آیات مطالبی داره که یه مقدار ایجاد سوال میکنه با این بیانی که مفسرین گفتن: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اگر الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، باز والذین یؤمنون الی آخر، اگه اینا هست، آیا این به معنای تقوای اولیه است؟ تقوای اولیه که اینا نیست. ما گفتیم تقوای اولیه غرض و مرض نداشته باشه، همین مقدار که یک انسان لجبازی نداشته باشه، صادقانه بخواد برخورد کنه، بله قرآن هدایت میکنه. اما اگر یک انسان لجبازه، لجوجه، نمیخواد بپذیره، قرآن میگه، بعدش داره میگه الّذینه، داره توضیح میده مؤمنین کسانی هستن، متقین کسانی هستن، ایمان به غیب دارن، نماز به پا میدارن، انفاق میکنن. خب اگر کسی در این حد از تقواست، قرآن یه افراد در این حد رو باید هدایت کنه؟ خب این که هدایت شده است، عنایت بکنید اون اشکال رو. اگر قرآن کتاب هدایت است، اونهایی که هدایت نشدن باید هدایت کنه، اونا رو بکشونه به مسیر حق انشاءالله. اما اگر به مرحله ای رسیدن الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب پیدا کردن، یقیمون از صلات، نمازشون میخونن، کالا عرض میکنن منظور از یقیمون از صلات چیه، و مما رزقناهم ينفقون، انفاق دارن میکنن، ای که دیگه خودش به مرحله تقوا رسیده، پس به این مرحله برسه قرآن هدایت بکنه. در مرحله اول با یه نکته ادبی از نظر قرآن کریم عربی ما دقت بکنیم، مشکل حله، که نشون میده اون هدن للمتقین همون حرفیست که مفسرین گفتن، بله صحیحه، ب بدون دقت حرف نزدن، اون تقوا تقوای اولیه است. و این الذین یه نکته ادبی داره نشون میده مراحل بعدی مراحل بالاتر تقواست. چرا؟ چون یؤمنونه یقیمونه مضارع ماضی نیست، داره خبر از آینده میده. یؤمنون بالغیب ایمان می آورند، یقیمون اقامه می کنند، مما رزقناهم ینفقون. میخواد اونجا بگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این تموم شد. حالا الذین، این تقوای اولیه که باعث میشه هدایت بشن میرسد به اون مرحله، این رو میکشونه به اونجا. به کجا؟ الذین یؤمنون بالغیب، این متقینی که هدایت شامل حالشون میشود. الذین یؤمنون بالغیب، این نکته رو باید در اینجا دقت کرد، اگه نباشه اون اشکال نسبت به اون تفسیر بر مفسرین وارد شده و روش هم میشه اشکال کرد و یه مقداری جای اما داره. اما این قضیه خبر داره میده به اونجا کشیده میشود. به کجا کشیده میشود؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب میآورند. ایمان به غیب چیه؟ ایمان باور و اطمینان خاطر قلبی است نسبت به امور. باور قلبی یک درجه بالاتر حتی از باور فکری است، به معنی تحلیل ذهنی منطقی، یعنی او رو لازم داره اشتباه نشه. بعضی های تندروی هایی میکنن، تصور میکنن اگر مسائل قلبی میگیم دیگه از فکر نباید عبور کنیم، با فکر نباید کار داشته باشیم. این اصلا نه با شر جور در میاد نه با عقل جور در میاد، قابل پذیرش نیست، جای بحثم خیلی داره. ببینید، بنده یک وقت هست از نظر استدلالی مطلبی رو قبول میکنه. الان شما یه مطلبی میخواید بفرمایید، بنده نسبت به مطلب شما اعتراض دارم، آقا من حرف شما رو از کجا قبول کنم؟ شما میفرمایید که دلیل منو گوش کنید، استدلال منو گوش کنید. این بحث فکریه، استدلال میکنید، استدلال میکنید، پشت سر هم صغرا کبرا نتیجه شکلهای گوناگون منطق رو قیاس منطق رو به کار میبرید. من هی گوش میدم، من نمیتونم جواب بدم، مطلب شما واقعا قابل پذیرشه؟ بالاخره آقا مگه ما طبق تحلیل ذهنی امور رو در زندگی روزمرهمون قبول نکردیم؟ با اینجا مثل بقیه امور دیگه، من میبینم یه حرف شما منطقی است، نمیتونم رد کنم، میپذیرم. اما میگم که نمیدونم چرا خیلی به دلم نمیشینه اون مرحله بالاتر که عرض کردم، باور قلبی. میگم من تحلیل شما رو قبول کردم اما مثل که هنوز تو دلم ننشسته. یک وقت میبینم این مطلب شما علاوه بر این که از نظر استدلال و بحث نظری من هیچ تردید روش ندارم، کاملا پذیرفتم، به اعماق قلبم هم که مراجعه میکنم اینم نه، جا گرفت، مطلب پذیرفته شد. البته جا نگرفتن در دل دو علت داره، جا گرفتن در دل نقطه مقابل اون دو علت میشه. یک وقت جا نگرفتن نقص از قابل نه فاعل، یک وقت علت جا نگرفتن نقص از فاعل نه قابل. البته ممکنه گاهی هر دوتا باشه، حالا عرض میکنم. فاعل اثر بخشنده است، فعلیت دهنده است یا عامل خارجیه. قابل پذیرنده و قبول کننده است. مثلا فرض بفرمایید پیغمبر اسلام یه مطلبی رو بیان بفرمایند، پیغمبر میشن فاعل، میشه فعل بخشنده، میشه بیان کننده، میشه معلم، میشه توضیح دهنده. بنده در مقابل پیغمبر گوش میدم، حرف تو دلم نمینشینه. آیا در این شرایط فاعل که پیغمبر است نقص از اوست؟ نعوذ بالله که در من نمینشینه. ما چون اون طرف قضیه رو یقین به عصمت داریم و باور کرده ایم که پیغمبر هیچ نقصی نداره، اینجا اگه در دل نمیشینه تقصیر مال دل منه. این قابله، قابل نقص داره، قابلیت نداره، فاعل تمام. اما یک وقت هست نه، ممکنه قابل واقعا سالم باشه. فاعل مثلا میگن که حرف اگه از دل برخیزه بر دل اثر میکنه، انسان عامل نباشه. معروفه اومدن خدمت پیغمبر اسلام، یا رسول الله به این بچه بگویید که مثلا خرما نخوره، خرما زیاد میخوره اذیتش میکنه. پیغمبر فرمود ببرید فردا بیارید. فردا آوردن، فرمود بچه جان خرما نخور. اینجوری که نقل شده الان ما نقل معروفه. یا رسول الله چرا دیروز نفرمودید این شرایط فائض؟ فرمود دیروز من خودم خرما خورده بودم، رطب خورده من از رطب کی کنم؟ این برمیگرده به مسئله فاعل، مسئله گوینده، مسئله اون اثر بخشنده. اگر یه مطلبی رو ما استدلال میکنیم، بحث فکری و نظری روش داریم، میبینیم که از نظر استدلال نمیتونیم خدشه بهش وارد کنیم، یا مشکل در فاعل است، اونچنان که باید صفای قلب و باطن و تزکیه ندارد که حرفش اثر کنه، یا قابل متاسفانه یک موانعی در دنیای وجودش هست که نمیذاره. مرحوم آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه از مراجع بزرگ شیعه که بنیانگذار حوزه علمیه قم شدن دیگه معروفه، ایشون نقل فرمودن که مرحوم شیخ جعفر شوشتری، شیخ جعفر شوشتری از علمای بزرگ شیعه بوده، اهل شوشتر، که در احوا در نجف ساکن بود، رفت آمد میکرد بین شوشتر و نجف. و میگن این مدرسه عالی شهید مطهری، مدرسه سپه سالار سابق، اینو وقتی ناصرالدین شاه خواست افتتاح کنه، اتفاقا زمانی بود که مرحوم شیخ از شوشتر اومده بودن تهران، از اینجا برن نجف، فهمیدن شیخ جعفر در تهرانه، گفتن ایشون منبر بره که مدرسه افتتاح بشه. مرحوم آیت الله حائری فرمودن من جزء مستمعین بودم، من جوان بوده، دوران طلبگیش بوده، گفت معروف بود که شیخ جعفر وقتی صحبت میکنه منقلب میکنه مردم رو، همه جمع شدن، واعظ عجیبی بوده که البته اینم بهشون افاضه شده بود. لب ندارینم بگم خود مرحوم شیخ جعفر شوشتری، من چندی قبل یه سفری شوشتر بودم، یه چند جلسه خدمت بعضیا که از اعقاب ایشون بودن این قضیه رو پرسیدم، سندشو گفتن برای من، یه جام چاپ شده بود نشون دادن، گفتن بله این قضیه به این صورته، گفتن ایشون حافظه شون ضعیف بود، مرد ملایی بود، حافظه ضعیف بود، منبر که میرفت چون حافظه ضعیف بود مجبور بود مرتب کتاب با خودشون داشته باشن، هی از روی کتاب حتی ذکر مصائب رو چون به حافظه شون خیلی متکی نبودن میترسیدن کم و زیاد بگن، هی از کتاب میخوندن. بعد یه شب متأثر شدن، متوسل به امام حسین علیه السلام شده بودن که من دلم میخواد حافظم یه جوری باشه که دیگه کتاب نبرم بالای منبر، اینو من عنایت کنید. بعد خود مرحوم شیخ جعفر فرمودن شب خواب دیدم کربلاست، خیمه ها برپاست و اون صحنه کذایی، گفتم میخوام خدمت آقا برسم، منو بردن تو خیمه آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام. چه خوبه که افاضه بشه، العلم نوران یقذف الله فی قلب من یشاء. خدا بخواد اگر پول رو خدا بده، اگه علم رو خدا بده، اگه اسم رو خدا بده، اگه آبرو رو خدا بده، برادران من، خواهران من، جوانترا یه حساب دیگه ای داره، اونی که آدم خیلی حرص میزنه دنبالش بره بگیره یه حساب دیگه ای داره. خدا هم به حکمت نمیده، چرا به یکی میده به یکی نمیده؟ باید انسان لایق باشه دنبالش بره، بخواد قابلیت در خودش ایجاد کنه. میگه منو بردن تو خیمه آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، دیدم که هر اونجا خدمت امام حسین. ابی عبدالله فرمودن که به هر ما آب نداریم از این مهمانمون پذیرایی کنیم، چی داریم اینجا؟ هر گفت یه مختصری روغن و آرد داریم. فرمود اونو حلوا درست کنیم. گفت حلوا درست کردن، یه مختصری امام حسین با دست مبارکشون تو دهان من ریختن، از خواب پریدم فهمیدم کارا حل شد. بعد خودشون این رو فرمودن، چون آب در تعبیر خواب به علم تعبیر میشه، گفته از من اون بحثای علمی اون چنانی رو نخواستن، از من موعظه خواستن، شروع کرد موعظه، موعظش تکون میداد. لذا وقتی میگفتن منبر موعظه یا شیخ جعفر، مراجع میرفتن پای موعظش میشستن. لذا حساب دیگه ای بشه. مرحوم آیه حائری میگن من نشسته بودم مرحوم شیخ جعفر بالای منبر، گفت مردم میخوام شما رو امتحان کنم، این دل گفتم ایمان باور قلبی است، گفت میخوام شما رو امتحان کنم، قرآن میفرماید انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمن کسی است وقتی که آیات قرآن رو براش تلاوت کنید دلش از جا گنده میشه. وقتی یاد خدا رو براش مطرح کردید، ذکر خدا به میان آمد، اینها هی افزونی پیدا میکنه. شما ببینید، من الان میخوام چند آیه قرآن بخونم، به دل خودتون مراجعه کنید ببینید تکون میخورید یا نمیخورید. که مرحوم آیه حائری نوشتن، میگه وقتی که این جملات مرحوم شیخ فرمودن من ترسیدم، الان ایشون آیات بخونه نکنه من تکون نخورم، چون اون ور قضیه رو من مطمئنم، این ور قضیه اگه من تکون نخوردم در من نقصه. چون قرآن میگه اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، ایمان باید زیاد بشه اگه آیات تلاوت بشه. حالا اگه آیات قرآن تلاوت شد، اونم از زبان شیخ جعفر عرب، من تکون نخ شیخ جعفر شوشتری، من تکون نخورم، پس این ور قضیه لنگه، اینجا رو باید درست کرد. اما خود ایشون می‌نویسن که وقتی شروع کرد، صادقانه بگم دیدم نه تکون خوردم، حس کردم که دارم یه چیزی میشه به قول معروف. یک زمان اگر ایمان یعنی اون باور قلبی، انسان گوش میده به مطلب، این مطلب قابل پذیرشه، مطلب درسته، خب این داره اعماق دلش هم جا میگیره. یا طرف اشکال داره، لذا به ما گفتن پناه بر خدا، لمت حقولونه مالا تفعلون، چرا میگید عمل نمی کنید؟ همین بعد از اون در خدمتی که از ازیان که اینجا داشت دارم، توی جمع معلمین بودیم، یه جایی دورم بود، کوبیدیم تا بیاییم خدمتون برسیم، یه بحثی داشتیم راجع به معلمی، من این خاطره رو اونجا تعریف کردم. تا مرحوم الهی قمشه‌ای، مترجم قرآن، مترجم مفاتیح، صاحب آثار زیاد، یه تابستانی کلاس تعطیل بود، جمعی گفته بودن که آقای درس اخلاق برای ما بگذاریم، فرمودن دو هفته دیگه بیاییم. دو هفته بعد کلاس تشکیل شد در محضر استاد. آقا چرا شما دو هفته عقب انداختی؟ دقت بفرمایید، یه وقت اثر بخشنده. فرمود اخلاق یک علم لازم دارد، اون رو من حضور ذهن داشتم، پیش مطالعه لازم نبود، میتونستم الان با شما بحث کنم، اما یک نفس لازم داشت، من اون آمادگی رو نداشتم. دو هفته وقت خواستم، روزا رو روزه میگرفتم، شبا رو شب زنده‌داری داشتم که در نفس من اثر ایجاد شود، با شما حرف میزنم اثر بکنه، وقت شما رو ضایع نکرده باشم. این از طرف فاعله، این از طرف فاعله. خب حالا یک زمان، لذا چقدر به ما گفتن اگر در نقش معلمی، در نقش تبلیغی، در نقش بیان یک حقیقت قرار میگیرید، مسئولیت شما سنگین تره، مسئولیت شما سنگین تره. پدر نقش معلم داره تو خونه، مادر نقش معلم داره تو خونه، هر یک از ماها به میزانی که خدا حفظ کنه، یکی از اساتید ما رو میفرمود سنگ میندازید توی اقیانوس، چهار تا موج ایجاد میکنه. شما تو جامعه چقدر موج میتونید ایجاد کنید به اندازه خودتون؟ این مقدار اثر که دیگه آدم تو خانواده خودش که باید بگذاره، تو چهار تا دوست رفیق خودش که باید چهار تا اثر بگذاره. اگر ما اون میزان امید اثر داریم، رفتار ما، کردار ما، اون صداقت ما برای اثر، این مال طرف فاعله، اینو میذاریم کنار. اما صحبت قرآن کریمه میگه الذین یؤمنون بالغیب، در رابطه با هدن للمتقین، پس از طرف فاعل که قرآن باشه هیچ نقصی نیست، اینو قبول داریم، داریم بحث قرآن میکنیم. برمیگردیم طرف قابل. در طرف قابل، آقا یک زمان دل تاریک میشه، دل میمیره، دل و نشاط دل بودن رو از دست میده، به قول بعضیا گل میشه. لذا هرچه فاعل فاعلیتش تمام است، قابل چون قابلیتش نیست، در این دلش اثر نمیکنه. مثال جسمی رو عرض بکنم، آقا شما یه شربت گوارا، یه غذای سالم، یک نه گل معطر، مولوی مثال میزنه، میگه بنده خدای کارش فقط کناسی بود، چای فاضلابا رو خالی بکنه، گذرش افتاد به بازار عطر فروشا، گفت چه بوی بدیه اینجا، حالش به هم خورد، هر کسی یه جور حرف میزد، یه بنده خدای گفت یه مقدار از اون فضولات چای فاضلاب بیارید زیر دماغش بگیرید حالش جا بیاد، حالش جا اومد، گفت من از این بوی بد این بازار ببرید بیرون. این اصلا اونس گرفته با اون بو، دل من توش چیه؟ وقتی همش دنیاست، همش شهوته، همش مسائل کذایی دنیای ملکیه، دنیای ملکوتی با این دل چه کار داره اصلا؟ آقا این گل معطر، ولی من اصلا اونس پیدا کردم با بوی بد، لذا میگم این چه بویه، اون بو رو دوست دارم. یا این مثالی که میزنن، آقا یه لیوان شربت گوارا، آقا می نوشه، آقا می نوشه، آقا می نوشه، میگه شربت خوبه، به بنده میدید چون تب دارم، چون بیمارم، نظر جسمی، مثال جسمی میزنم، میگم بابا این که چقدر تلخه، دیدید بهترین غذا رو برای تبدار درست میکنید، میگه چقدر تلخه، آقا جون تب داره، او بیماره، این غذا سالمه، این بدن ناسالمه. این راجع به غذای روح و دل و جانه. لذا وقتی میاد بیان میکنه آقا در زیر این آیه سأل سائلون به عذاب، مدرک از اهل سنت هم هست، از شیعه نقل میکنم، پیغمبر داره میفرماد روز قدیر من کنت مولا فهازا علی یون مولا، آقا طرف اومد پیش پیغمبر، ببینی فاعل پیغمبر، گوینده پیغمبر، گفت که یا رسول الله شما میگی یا خدا گفته؟ اما که پیغمبر از خودش چیزی میگه و ما ینتقان الهواس، گفت نه خدا گفته. گفت اگر راست میگی خدا گفته من نمیتونم اینو قبول کنم، بگو خدا از آسمون یه سنگ بفرسته بخوره تو سر من. پیغمبرم خواست سنگم اومد خورد تو سرش و مرسون میان نوشتن و این دل پذیرا نیست دیگه، این نمیخواد قبول کنه. پس الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب میآورند، ایمان باوری است که در دل در قلب جا میگیره و ریشه میدوانه، و اگر در دل بخواد جا بگیرد فاعل تمام باشد، قابل اگر دید در خود جا نمیگیره باید خودش رو تکون بده بره مطالعه کنه. به قول مرحوم آیت الله حائری، اگه شیخ جعفر شوشتری میگه من دارم آیات رو میخونم ببینید رو شما اثر میذاره یا نه، اون برا من شک ندارم، این برا باید شک کنم. لذا گناه لغزش، یه نگاه به نامحرم برادران جوان تر دل میمیرانه، یه دفعه نمیر، مثل این که فرض که الان منظر جسمی بدنم رو آلوده کردم، خب این غذای شیرین به میزان آلودگی بیماری تب بدن من متوجه نمیشم، وقتی نه ذره ذره، ببینید یه جوونه روی شاخه درخت پیدا میشه تو بهار، من یک ضربه کوچولو بهش میزنم این جوونه میشکنه میفته پایین، اما میذارم بمونه میشه شاخه تنومندی که هر چی میخوام این شاخه رو بشکنم دیگه نمیتونم. امروی نگاه به نامحرم، فردا یه نگاه دیگه، پس فردا یک حرف رکیک، چهار روز دیگه یواش یواش قلب منو چی دورش رو گرفته، همون تعلقات گوناگون اونچنانی. بر مبنای اون گونه تعلقات وقتی دل اون آمادگی رو داره، ما ضرب المثل زیاد داریم تو ادبیات فارسی برای این حرفا، از کوزه برون درآورد هر اونچه دروست، به اقتضای اونچه که درون ماست تراوش بیرونی داره. بر این مبنا ما اصلا، یا شطور در خواب بیند هم بدانه، چرا شطور در خواب بیند؟ آخه دنیای آرمان شطور را اگر کسی بخواد تصور بکنه جز پنبدانه که غذای مثلا زیبای خوشمزهی برای شطوره، چیز دیگه براش معنا نیست. بذار شطور در خواب بیند پنبدانه. این دل منم چی مطرحه؟ ما خدمت یه استاد یه درس میخوندیم، یکی از دوستان ما که میومد گاهی در اون درس شرکت میکرد، ایشون تو بانک کارمند بود، استاد ما گاهی بهشون میفرمود همیشه اونجایی که پول میدن و پول میگیرن وای نسیاد، وای جات عوض. گفت چرا؟ گفت دل میشه گاف صندوق، همش پول. این دل گاف صندوقه. خب یه مقداری هم باید این دل متوجه چیزای دیگه کرد که توجه پیدا کنه. لذا ایمان اگه باور قلبی است، قلب قابلیت خودش که خودش بحث مفصلی است. روایات ما چقدر راجع به اصلاح قلب، بیماری قلب، فی قلوبهم مرض آیست فزادهم الله مرض، یا در نهج البلاغه داره اشد بیماری، بدبخترین بیماری برای یک انسان بیماری قلبه. آقا چرا؟ چون در اون جایی که باید ارزش ها را بررسی کند نمیتواند، یعنی ریشه داره ناقص میشه، ریشه ناقص شد ساقه و شاقه ناقص میشه. شما یک کارخونه رو در نظر بگیریم، اگر این کارخونه الان نقص فنی داره، مواد اولیه عالی شما به کارخونه بدید، کارخونه کارم داره میکنه، تولید خوبی خواهید داشت، به کارخونه ناقصه. لذا اگر شما مهندس یا تو کادر فنی او باشید بخواید خوب کار کنید، میگید عزیز من فقط به فکر هی اصلاح مواد اولیه نباشید، مواد اولیه‌اش خوب سالمه، کارخونه نقص داره، بیاید کارخونه رو اول تعمیر بکنید بعد مواد اولیه رو. رو این جهت بعضیا رو انبیا هر چی گفتن، اولیا هر چی گفتن، اصلا تو گوششون این کارخونه دلشون نقص داشت، و اصلاح کارخونه دل دست خود انسانی که خودسازی میخواد. این رو با اشاره من میگذرم که بعد بحث بکنیم ان شاء الله. الذین یؤمنون بالغیب، پس ایمان اون باور قلبی است. مثلا به بنده میگن آقای ایکس فلان حرف رو زده، میگم نه خیلی من باورم نمیشه، من به او ایمان دارم. اطمینان خاطر دارم. این اطمینان خاطر که اون تحلیلای ذهنی با اون سلامت قلبی، چرا آقا در گذشته مخصوصا کسانی که تو بحثای عقلی وارد می شدن مباحث فلسفی رو اساسیت نشون می دادن، می گفتن همپای چون چراهای عقلی تزکیه نفس بکنیم، چرا افراط و تفریطه. از اون طرف میگه تعقل نه، استدلال نه، که این با هیچ منطق جور در نمیاد. از اون طرف هم چهار کلمه تعقل و بحث عقلی اون چنان دور برمی داره، خیال میکنه همه حقایق عالم همینی که من فهمیدم، لذا گفتن استدلال، تعقل، تفکر، بحث. از اون طرف هم تعبد. آقا ملا صدرا با تمام قدرت عقلیش هفت سفر پیاده رفته مکه و کربلا برگشته، روحیه تعبدش. شما آثارش رو نگاه کنید، کدوم صفحه از کتاباش رو ورق میزنید یک آیه چند آیه چند حدیث مطرح نکرده باشه؟ این مقدار توجه میکنه به این مسائل. لذا این طرف قضیه اگر باور قلبی است، باید یک مقدار شرایط قابلیت رو ما ایجاد بکنیم که اون فاعل وقتی داره ایجاد اثر میکنه، در این قابل امکان پذیرشش ایجاد بشه. لذا میگه که الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. ایمان میشه باور، این کافی. ایمان به غیب، غیب چیه؟ یکی از مشکلات ما بشر این است که تصور میکنیم همه حقیقت در همون حدی است که ما شناخته ایم. خدا رحمت کن استاد ما رو میفرمودن تو مدرسه فیزیه قم، اومدم کنار حوض مدرسه وضو بگیرم. صبح زودی بود، یه طلبه کم سن سالی دیدم اومده وضو بگیره، اینجوری سینه‌ش رو وجب میکنه، بعد به حالت تعجب سر به آسمون بلند میکنه. گفتم عزیزم چه میکنی؟ گفت استاد تعجب میکنم این همه علم در این سینه کوچولو چجوری جا گرفته. گفتم چه میخوانی؟ گفت تازه اومدم امثله رو شروع کردم. یعنی اون مقداری که خونده و دانسته دیده، اون مقداری که نمیداند او رو توجه نکرده. عربای ضرب المثل دارن، اگه مسیر طولانی در پیش دارید مرکب رو واژگونه وارونه سوار نشوید. بنده از اینجا میخوام برم مثلا 1000 کیلومتر دیگه به یه مقصدی، عصر وارونه سوار شدم، 100 کیلومتر اومدم، میبینم چقدر اومدم، نمیبینم چقدر دیگه باید برم، چقدر اومدم و دیدم. یه مرکب رو وارونه سوار نشید. ما اگر چهار چیز رو میبینیم، چهار چیز رو میشنویم، چهار چیز رو برای ما نقل میکنن، همین عالم انقدر حقایق ماورای این عالم ایمان به غیب که یه مقدار متوجه ماورای پرده بشو. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد خدایا گوشه ای از اون حکمتهای مخفی عالم خودت رو به من نشون بده، یه گوشه شد. موسی کریم الله از ارتباطات با خدا عجیب و غریب داره دیگه، نقل شده خدا ندا فرستاد موسی برو کنار فلان چشمه بنشین، خودتو مخفی کن، نشون نده، هر چی هم دیدی دم بر نیار تا غروب، بعد برات بگم. موسی رفت در کنار چشمه نشست، دید یک جوانی سوار بر مرکبی با شتاب میتازنه و میاد، یک کیسه هم دستش بود، چیزایی توش بود، آب نوشید، کیسه رو گذاشت کنار آب، خیلی شتاب داشت، یادش رفت کیسه رو برداره، سوار مرکب شد رفت. لحظاتی بعد یک جوونکی بچه‌ای کم نوجوانی ظرفی دستش بود، اومد از این چشمه آب برداره، دید یک کیسه اینجاست، کیسه رو برداشت رفت. لحظاتی بعد یه پیرمرد نابینا آمد، از این آب نوشید، کنار چشمه نشست. در این بین اون جوانی که سوار اسب بود، کیسه رو جا گذاشته بود، برگشت به این پیرمرد نابینا گفت کیسه پول من پیش شماست. گفت من که نابینام، چیزی ندیدم، من آب خوردم اینجا نشستم. گفت دروغ میگی، کیسه پر پول بود، شما برداشتید. گفت والا بلا من بر نداشتم. جوان عصبانی شد، چوب دستیشو رها کرد، صاف خورد تو سر پیرمرد در جامون. جوانم ترسید، سوار اسب شد رفت. این صحنه رو موسی دید، خدایا چی بود؟ فرمود اون جوان با پدر اون بچه شریک بود، پدر بچه از دنیا رفت، اون مقدار پول سهم پدر اون بچه بود که به این یتیما رسیده بود، اون پیرمرد بلند کرده بود، اون جوان بلند کرده بود که ما این رو اونجا گذاشتیم و اینجوری یادش رفت، اون بچه رو فرستادیم، پول رو برداشت رفت. و اون پیرمرد نابینا در جوانی پدر این جوان از سوار رو کشته بود، اینجوری مقدر کردیم بیاد تو سرش بزنه. یک گوشش رو خدا تو عالم نشون میده، ولی این عالم داره اینجور مکافات نیست، نمال قیامته. پروین اعتصامی چه زیبا میگه، قطره ای در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. اونایی که چشم دلشون باز نسبت به عالم غیب، مثل معصومین علیه السلام، همه چیز براشون روه، غیب و شهود برای اونا نداره، همه چی روه، لذا از اون دید که نگاه میکنن یه جور دیگه به هستی مینگرن. یه تحلیل دیگری دارن و هر چه دید بالاتر شد نسبت به عالم غیب انسان یه تحلیل های. حضرت زینب کبری سلام الله علیها با چه دید به عالم نگاه میکنه وقتی سر ابی عبدالله رو اون گونه بالای نی آوردن؟ حالا تو کاخ ابن زیاد، ابن زیاد میگه زینب چه دیدی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. یؤمنون بالغیب، ایمان به این معنا که یه حرفای دیگه ماورای این عالم هست. حالا اگر ایمان به غیب یعنی معنی که آقا هر چی هست و نیست همین ظاهر نیست باشه، ببینید که چقدر برای زندگی ایدئال همین محرک عالی خواهد شد. شاخه میوه از حیات شما اومده بیرون، به شدت هم گرسنم، توی خیابونم دارم عبور میکنم، تمام میل و غریزه منو وادار کرده این شاخه رو بکش پایین، کسی هم نمیبینه، یه دونه بردار، نه پلیس، نه نمیدونم کسیست با او رو درواسی داشته باشی. اما ایمان به غیب میگه من ولا یمکن الفرار من حکومتک، من کجا برم که از سیطره علام الغیوب خارج باشم؟ آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن میخواید گناه بکنید بکنید، ولی به پنج شرط. یک، در زمین خدا نباشم، در ملک خدا نباشم. دو، جایی برید که خدا شما رو نبینه. گفت جوونه سرباز نگهبان بود، نمیدونم چی بود، شب بنا بود که مثلا نگهبانی بده، دشمن که اومد تیر بندازه، دشمن اومد تیر ننداخت، بعد مؤاخذش کردن، محاکمه کردن، چرا تیر ننداختی؟ گفت من 1001 دلیل دارم، اجازه بدید بشمرم. دلیل اول، اصلا تفنگ من فشنگ نداشت، فشنگ من نداده بودن. خب بقیه شو دیگه نگو، کافیه. یه دونش که آقا جای گناه کنید خدا شما رو نبینه. اگه ایمان به غیب باشه کجا برم خدا منو نبینه؟ به صحرا بنگرم، صحرایید. حالا این دو جور میکنن، صحرای تو بینم، صحرات بینم. به دریا بنگرم، دریا تو بینم. حالا جرات نمیکنم اونجوری بخونم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبای تو بینم. این اصلا کجا غیر توی؟ اصلا دریا نگاه میکنم توی. این چی میشه؟ این توحید لب به لب میشه. یعنی خود دریا آینه است، تو دریا، دریا داره تو رو نشون میده، صحرا داره تو رو نشون میده. کسی با این بینش بخواد به جهان نگاه کنه، این همیشه باز از امام صادق علیه السلام فرمود کسی که گناه میکند توحیدش نقص داره. ایمان به غیب یه مرحله توحیده، فرمود کسی که گناه میکنه توحیدش نقص داره. چرا؟ ابن رسول الله فرمود یا خدا را ناظر نمیداند، ولی موحد نیست، یا اگر خدا را ناظر میداند از کمترین ناظرها هم کمتر میداند. آقا یه بچه منو نگاه کنه خجالت میکشم دست ببرم در اتومبیل مردم باز کنم چیز رو بلند کنم، یه این بچه داره میبینه. اما اگر خدا را من ناظر میدونم از خدا خجالت نمیکشم، این ایمان به غیب نیست. فرمود الذین یؤمنون بالغیب، میگه من کدوم قسمت در، یعنی کجای عالم با چه بیانی بخوام نگاه، اون چه میبینم ماورای این عالم چنان حساب و کتاب داره. در محضر استادمون از در خونش اومدیم بیرون، پاش سر خورد افتاد زمین، نگران شدم زیر بغلشو بگیرم بیارم بالا، دیدم بلند نمیشه. چی شده؟ فرمود صبر کن دارم فکر میکنم. به چی؟ چه کرده ام که باید بخورم زمین؟ یعنی مگه فقط همین ظاهره؟ مگه همین ظاهره فقط؟ اون چنان عالم غیب حساب داره. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان موری مرغکی را، هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغ دیگر آمد کار او ساخت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، ایران شد و بگرفت به دندان سر انگوش، گفتا که کرا کشتی تا کشته شد ایزا؟ تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت؟ انگوش نکن رنجه به درکوفتن کس، تا کس نکند رنجه به درکوفتند مشت. یا جاوای متدین بازاری آدم خوب، اومدن بهش گفتن آقا آقازاده شما رو دیدیم سابقا که با مشک آب میبردن و میآوردن، یکی دنبال این سقار را میفته با سوزن میزنه مشک سوراخ میکنه آبا رو میریزه، بعد دیدیم پسر شماست. آخه پسر شما تو این خانواده؟ پدر خیلی متاثر شد، والله خمس میدم، والله زکات میدم، والله لقمه حرام نمیارم، چیه این سر اون سر؟ مادر گفت من میدونم چیه، اینا یه گوشه های مال عالم غیبا، ولی عالم ظاهری حساب دیگریه. گفت من حامله بودم، یه روزی از کنار باقی رد می شدم، شاخه درخت اناری داشت، اون اختزای حال حاملگی اون چنان منو تحت تاثیر قرار داد، بدون مطالعه شاخه رو کشیدم پایین، فشار دادم، یه سوزن زدم، یه کمی از آب و اون انار خوردم، بعد راه کردم، رضایت نگرفتم. نمیخوام بگم جبر است مادر این کاری کرده بچه چی، نه، میخوام بگم گاهی یک گوشه های از اون اثرات عالم غیب رو اگر انسان دقت کرد میگه وای چه حسابایی تو عالم بر در کاره، که اگه امروز سرم درد گرفت ممکنه یه حسابی بشه، اگه امروز پام سرخورد ممکنه. یؤمنون بالغیب خیلی وسیع‌تر از یه حرف است. یک مصداق بارزشم ایمان به غیبت امام زمان علیه السلام، این رو هم روایت داره. این یؤمنون به غیب خیلی عامه. یک ایمانش اینه که برادرم همین مسائل ظاهری دنیا رو نبین، یه حساب دیگه هم داره. اگر دیدی الان بنده قیافه مذهبی به خودم گرفتم، خدای ناکرده شیره سر شماها مالیدم، شماها هم تصور کردید من یه مذهبی ام، پس برده خدا میداند من که هستم. اما اگه ایمان به غیب داشته باشم، چنان خدا آبرو میبره، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند، با خدا نمیتونی در بیفتی. آقا گیرم که مردم رو فریبتی، با قهر خدا چه میکنی؟ این ایمان به غیبه. آقا مردم نمیبینن من دارم کلا سر دیگران میذارم، خدا که میبینه. مردم متوجه نیستن من چی کار دارم میکنم، خدا که متوجه است. این اثر ایمان به غیب. یا ایمان به غیب، آقا بنده الان تو این دنیا میخوام 50 تومان صرف کنم، این کالا را بخرم، فردا از من میخرن 60 تومان، اون کالا را بخرم از من میخرن 70 تومان. ایمان به این دارم که فردا باید در این معامله این رو بخرم 10 تومن، اون رو بخرم 20 تومن سود میبرم. اگر ایمان به این اثر فردا داشته باشم، من اونی که 20 تومن سود میده راه میکنم این که 10 تومن سود میده بگیرم. اونگاه اونی که ایمان به غیب دارد، یه مصداق ایمان غیب به قیامت، چه قیامتی؟ و من یعمل مثقال ذره خیرن یره، یک ذره خیر رو میبینی، یک ذره شر رو میبینی. وقتی این انسان وقتی ایمان پیدا کرد تو دنیا چگونه زندگی میکنه؟ نامه 31 نهج البلاغه، نامه سرگشاده آقا امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام، این یه تیکه رو دقت کنید. فرزندان راه طولانی در پیش داری، قیامت بار زیادی احتیاج داری به دوش بکشی ببری. تو یه نفری نمیتونی همه زاد راحلت رو به دوش بکشی. اگر افرادی بودن حاضرن به تو کمک کنن زاد راحله رو تو رو به دوش بکشن، بده اونا برات بیارن. اونا کیا هستن؟ کسانی که در این دنیا به کمک تو نیاز دارن. میتونی کمکشون کنی، فرصت رو غنیمت بدان، کمک کن. یعنی چی؟ یعنی اگه ایمان به غیب باشه، الان بنده حس کنم آقای کمکی از من میخواد، میتونم بهش کمک کنم، باید نازشم بکشم، منتشم بکشم، چون داره بار و زاد راحله منو به کولش میکشه میبره. این ایمان به غیب دیگه. و ایمان به غیب زندگی رو چه میکنه؟ نمیتونم نگم، بی انصافی است، ولو اینا رو گاهی تکرارم میکنم، ولی عرض ادب به ساحت مقدسه این بزرگان اومد خدمت از زهرا سلام الله علیها. بیبی جون سوالی دارم، بفرمایید. پرسید 13 بار حضرت توضیح دادن، طرف نفهمید. گفت دختر رسول خدا خست کردم. فرمود من خسته نشدم، حال داری باز بگم. 6 بار دیگه گفت. بار 19 هم طرف فهمید، رفت تشکر کن از زهرا سلام الله علیها. فرمود لازم نیست شما تشکر کنید، من باید از تو تشکر کنم که باعث شدی حقی رو به تو یاد بدم، اجر کسی را که حق آموخته است ببرد. تو باعث شدی من اجر ببرم. این ایمان به غیبه. اما الان دنیا رو حساب کنید، بابا برو بخور، بخواب، استراحت کن، خستگی در کن، وقت داری برو تو خیابونا بگرد. وقت میگه نه خیر، من این جنس رو بخرم فردا از من اینقدر میخرم، 50 تومن پول میخوام بدم، دارم وقت روش صرف میکنم، خب عمر میخوام تو بازار دنیا بدم، ایمان دارم عمری که میدم بازدهی داره بردای قیامت. ایمان داشته باشم حالا عمرم چجوری میتونم بدم؟ این دیگه نمیتونه. این دقیقه دقیقه عمرشو باید حساب کنه، لحظه لحظه عمرشو باید. حتی به اینجا میرسه، به خدا اگر ایمان به غیب باشه، به اینجا میرسه که اگه دید با 5 ساعت خواب نشاط شبان روزیش حفظ میشه، 5 ساعت و 10 دقیقه نمیخوابه. اگه دید با 6 ساعت خواب نشاط شبان روزیش حفظ میشه، با 6 ساعت و 10 دقیقه نمیخوابه. چرا؟ یک سرمایه دارم، عمر، باید ببینم عمر باید چجوری بدم که فردا. لذا فرمود فردای قیامت گام از گام بر نمیدارید مگر اینکه چند چیز رو میپرسن. یک، عمر در چه مسیری صرف کردی، چیکار کردی؟ ایمان به غیب دارم، 50 تومن پولمو حساب پس میدم چیکار کردم، عمرم رو حساب پس نمیدم چیکار کردم. راستی من عمر آوردم تو بازار دنیا صرف کنم برای اینکه کچلوارام عوض بشه، این مدل اتومبیلم عوض بشه، یا من یه این ایمان به غیبه. اونجا اگه درست شد اینا، اون وقت یک مصداق دیگر ایمان به غیب غیبت امام زمان علیه السلام. آقا صاحب داریم، رها و یله نیستیم، نظارت داره، پرونده اعمال ما رو خدمت امام زمان علیه السلام میبرن، بنده با این دوست بزرگوارم رو درواسی داشته باشم، یقین داشته باشم از کارهای امشب تا هفته آیندهی که من خدمتشون میرسم دارن فیلم ویدئویی تمامشو تعیین میکنن میارن خدمتشون، من رو درواسی نمیکنن؟ یه مقداری ملاحظه نمی کنم؟ اگه فردا این فیلم من آوردن خدمت ایشون گذاشتن، من خدای نکرده در حال دزدی بودم در طول این هفته، در حال رشوه خواری بودم در طول این هفته، این آقا فقط یه نگاهی به من کنه میگه خجالت نمیکشی آقا، یه مدام از دین زدی، من دیدم در حال رشوه گیری و رشوه خواری بودی، من حساب میبرم. اگه ایمان به غیب یعنی یه مصداقش ایمان به امام زمان علیه السلام باشه، هر شب قدر نامه اعمال ما رو پرونده رو میارم خدمت امام زمان علیه السلام و ما قائلیم که تمام باطن و ظاهر ما پیش امام زمان رو شده، وقت من روم بشه بگم السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان، کدوم طرف نگاه کنم که تجلی وجود امامت امام علیه السلام نباشه؟ ایمان به غیب شد درست میشه. پس الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، ایمان در حدیث از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هست، الاسلام اقرار باللسان والایمان عمل بالارکان. اسلام لغلغه زبان میتونه باشه اشهد و الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، من اصطلاحا مسلمان شدم تموم، دیگه نمازم نخونم، روزم نگیرم، خمسم ندم و حجم نرم، ولی من مسلمانم، اما نفرموده قد افلح المسلمون، رستگاری مال مسلمون کجا بود؟ قد افلح المؤمنون، مؤمن هست، مسلمان رو کسی نگفت رستگاری. اسلام فقط برای، حتی حدیث داره معصوم علیه السلام فرمود برای اینکه شما به مشکل نیفتید، حکم نجاست و طهارت مشکل نشه، داد و ستبها و معاملات مشکل نباشه، حکم به ظاهر میکنی میگه مسلمون رو با همدیگه رفت آمد کنید و معاشرت کنید و معامله کنید، اما رستگاری نیست، رستگاری ما ایمانه. ایمان چیه؟ بل ایمان عمل و بلرکان، ایمان عمل رو با خودش باید بیاره. حالا اینکه من یه تعدیل ساده عرض میکنم دقت بفرمایید، اگر یک مطلب رو من واقعا در اعماق جانم پذیرفته باشم نمیشه که به عمل تبدیل نشه، نشانه باور واقعی حرکت خارجیه. بنده باور کردم، یقین پیدا کردم که الان نجات من در نوشیدن این آبه، خب دست رازم کنم آبه دارم مینوشم، مگر آقا دستم بسته است، هر چی میخوام دستم حرکت بدم نمیتونم، بگم آقایون من باور کردم که باید این آب رو بنوشم اما نمیتونم، حتی ممکنه التماس کنم شما میشه کمکم کنید این آب رو بنوشم. لذا بعضی وقتا ما میبینیم تو جوانایی که باورشون الحمدلله قویه اما از اون طرف هم مشکلات که زیاده، میگن که ما دلمون میخواد نمازمون سستی نکنیم، رنج میبره یه روز نماز صبحش قضا شد، خدا میدونه من زیاد از جوانا شنیدم اینو گفتن، صادقانه دارم میگم، وقتی حرفم میزنه میفهمم راست میگه، آخه حرفی که از دل برمیخیزه خودشو نشون میده، می نمازم قضا شد دلم نمیخواست اینجوری بشه، یا خیلی راحت میاد دوستانه به ما میگه چشمم افتاد به یه نامحرم دیدم بدم نمیاد نگاه کنم، نگاه کردم اما بعد از خودم خجالت کشید که نه نباس اینجوری میشد، چی کار کنم؟ مثل همونه که این دستم بسته است، میخوام این لیوان آبو بردارم بخورم نمیتونم، خب این یک حرفه، بذاره میاد هی پیگیری میکنه هی دنبالش میره، چقدرم اهمی این قبیل افراد رو تشویق کردن، نیرو بهشون دادن بیان جلو، از خدا کمک بخواید نترسید، انشالله خدا کمکتون میکنه، دست از آلودگی ها بردارید، یه حساب دیگری داره که گفته شده، اما این طرف قضیه، اگر من باور کردم آقا دست منم بازه میتونم کمکم، نه دست من یه مقداری حالا آقا میشه کمک کنی دستم باز شه، این مقدار اقدامم نمیکنم، راحت میتونم لیوان بردارم لیوان بر نمیدارم، هر عاقلی میگه آقا جون دروغ میگی که من به این آب احتیاج دارم و شفای من در این آب، راست میگی بردار بنوشتی. مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه از بزرگان دنیای شیعه، ایشون در تفسیر تبیان که قدیمی ترین تفسیر شیعه به یک معنا دوره کامل و تفسیر زیبایی است، در ذیل آیه شریفه والعصر ان الانسان لفی خسر بعد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، میفرمایند این امنو حکمت نظری است، این عمل و ساله ها حکمت عملی است. نظر اگر قوی شد به عمل می انجامد، که در نهج البلاغه از آقا امیرالمومنین علیه السلام داریم و بل ایمان یستدل علی الصالحات، ایمان می کشاند به سوی عمل صالح. برای که ایمان اون جنبه باور، حالا دقت بفرمایید به این تحلیل، خیلی خستتونم نکنم. آقا حرکات ما، اعمال ما بر اساس چه صورت میگیره؟ ولی این حرکات، حالا بعدی لیوان بردارم بگذارم اینجا، پاشم توی این حسینیه حرکت کنم یا بنشینم، بیام خدمت شما با هم دیگه حرف بزنیم، اشکال کنیم، بگو مگو بکنیم، این عمل بر اساس چیه؟ یا احساسات، هیجان، تحریک عواطف، که شما بنده رو هیجانی کردید، اما کار هیجانی ثبات نداره، دوام نداره، گذراست. مولوی مثال قشنگی داره، میگه مرغ در حالت عادی یه پق کرده میپره میره، وقتی جوجه پیدا کرد، این هیجان و غریزه عشق به بچه که دوران کوتاهی هم داره، تحت تاثیر اون عامل قرار گرفته، چنان جوجه هاشو دور پر خودش میگیره. شما که در مقابل این مرغ جوجه دار بیای، مثل بعضی این ورزشکارایی که نمیدونم از این کاراته ماراته چیزای عجیب و غریبی هم بلدن، چنان بالشو باز میکنه در مقابل شما میسته که کمی ترسن براتون میداره، اما این مرحله که تموم شد اون چنان برمیگرده به حالت عادی، همون مرغ ترسو قبلی تکون دادی میره. ما انسان ها اگه بر اساس هیجان عمل کنیم اینجوریه. بنده اینجا نشستم، بنده رو تحریک کردید، هیجانی شدم، رفتم دم در یه گدایی دیدم، هر چی پول دارم از جیبم بهش میدم، نیم ساعت بعد میگم آخ عجب حماقتی کردم، ما تحریک عاطفه آقا باعث شد که تحریک شدیم، آخه چرا همه پول دادید؟ اینو هیجانه. اما کاری که بر اساس شناخت، هیجان، احساسات، تحریک عواطف، دوم فکر، تحلیل ذهن، اندیشه، باور، میام بررسی میکنم، من باید این کار رو بکنم، لذا این کار رو هم انجام میده. جناب میثم طمار ایمان داشت که باید از علی حمایت کنه، لذا داد زد علی تو کوچه‌های کوفه، ابن زیاد گرفت آورد تو کاخش، آوردن تو کاخ ابن زیاد، میخوایم اعدامت کنیم. حالا اعدام ابن زیاد هم که دیگه معلومه چی بود، میخوایم اعدامت کنیم، شروع کرد اشک ریختن. به زودی ترسیدی، این همه دم از علی زدی با یه حرف اعدام؟ گفت نه به خدا، اشک شوقه. تو چطور؟ و از مولام علی شنیدم در راه دفاع از او به دست خبیثترین فرد بر بالای این نخله خرما که پشت کاخته من آویزون میکنن، چهار دست پامو میبرن، زبانم هم میبرن. دیدم تا این لحظه من دست از حمایت علی بر نداشتم، از تو خبیثترم سراغ ندارم، معلومه که داره راست در میاد، این اشک شوقه. ابن زیاد گفت برای اینکه گفته مولا دروغ در بیاد، چهار دست پا تو قطع میکنم ولی زبان تو قطع میکنم. چون قطع میکردن میبریدن، روغن داغ میریختن که این خون بند بیاد، اینو گفتن قتل صبر. و اعدام ها تناب حلقاویز نبود، مثل صلیب که دیدید به سینه رو به تناب میبستن. این دست میثم رو بریدن، این دست رو بریدن، این پا رو بریدن، این پا رو بریدن، جمعیت جمع شده تماشا کنه. وقتی جمعیت میومد یه مختصر رمقی پیدا میکرد، ایمانه دیگه. چی میگفت؟ مردم از پیغمبر نشنیدید من کنتو مولا فازالی مولا ساکتی؟ مردم نشنیدید که پیغمبر در ذیل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا راجب اهل البیت چی گفت؟ حالا نقل به معنا. اومدن به ابن زیاد گفتن بابا منبری دست پا بریده بالای دار تا حالا ما نداشتیم، این زبونش اگه نبرید الان انقلاب میشه. گفتن زبونشو ببرید، زبونش هم برید، ایمان دید. باور وقتی در اعماق جان بیاد نمیشه آقا عمل تو چیز نکنه. تو روانشناسی میگن رنگ چهره خبر از سر ضمیر میده، کیفیت حرف زدن شما ناخودآگاه داره خبر از این چیزای باطنی میده، در اون منعکس میکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه، ما ازمر احد شیئا، کسی چیزی رو مخفی نمیکنه مگر این که در این حرفایی که داره میزنه یا رنگ چهره ها داره ماهیت خودش رو نشون میده. لذا اونایی که یه مقدار از روانشناسی کار کردن وقتی با افراد حرف میزنن یه مقدار نگاه تو چهره شون میکنه، یا کیفیت حرف زدن ها رو، گاهی هم اینا رو هی چیز میکنن، حرفای مختلف میزنن، میپیچونن حرفا رو، بعد از دابلای حرفاشون در میارن، یه چیزی رو مخفی کرد، یه چیزی رو اینجوری رو کرد. نمیشه از درون به برون تراوش نکنه. اگر ایمان به غیب باشد، یقیمون از صلات. منظور از صلات اینجا چیه؟ ما در اسلام یه بحث اعتقادی داریم یه بحث عملی داریم، یه بحث اخلاقی داریم. بحث اعتقادی در سوره همدم عرض کردم از توحید شروع میشه به امامت. آقای حسان در اون شعر میگه توحید و نبوت و امامت در گفتن یک علی ولی الله هست. حالا برای رفع خستگی و مزاحم رو بگم، یکی از بزرگان در هند میگفت توی جمعی بودیم بین شیعه و سنی، شوخیمون گرفت، گفتیم میتونید عقیده سنی رو از عقیده ابلیس رو از قرآن ثابت کنید چی بوده؟ همین ابلیسی که خدا در قرآن میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین. قرآن گفت چرا من میتونم ثابت کنم؟ گفت چی؟ گفت ابلیس توحید رو قبول داشت. چرا؟ چون قرآن وقتی که به ابلیس میگه چرا سجده نکردی، میگه خلقتنی من نار و خلقته من طین، خلقتنی تو خالق منی، قبول دارم. ابلیس نبوت رو هم قبول داشت، گفت لاغویندهم اجمعین الا عبادک المخلصین، مگر اون بندگان خالص شده ای تو این نبوت رو، اینم قبول داشت. ابلیس معاد رو هم قبول داشت، گفت من تا وقت معلوم قیامت زنده نگهدار، خدا گفت زنده نگه میدارم. ابلیس عدالت رو قبول نداشت، گفت خلقتنی من نار خلقته و من طین. ابلیس خلافت و امامت هم قبول نداشت، گفت چون خدا گفت یعنی جائرون فی الارض خلیفه راجب آدم، گفت قبول ندارم. پس عقیده ابلیس چی میشه؟ توحید و نبوت و معاد هست، عدل و امامت نیست. دیگه بیشتر نمیگم. خب حالا اگر بله دیگه کافی حالا مقدار این که اگر باور شده باشد در اعماق جان، حالا اون آقا گفت نه در جمعی که بودیم در قالب مزاح اینجوری ما بحث کردیم، اتفاقا خیلی هم دامنه دار شد چون دیدن ظاهرا هم قرآنیه بحث در قالب مزاح، و از وقتی که شوخی در اومده حرف جدی تو دل نمونده، میشه در قالب شوخی هم چیزا رو گفت دیگه. اگر ایمان و اعتقاد و باور در اعماق جان باشه به عمل میانجامه. حالا میایم از اون بحث اعتقادی که از توحید شروع میشه به امامت میانجامه، میایم بحث عملی. بحث عملی از نماز شروع میشه، زکات و خمس و جهاد و تا میاد میرسه به تولی و تبری که بعضی رو تو بحث عملی آوردن. قرآن کریم معمولا بعد از ایمان خیلی جاها اینجوری میگه والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، یا مثل در این آیه ما رزقناهم ينفقون که این انفاق و مقوله زکات برمیگرده. معمولا میگه صلات زکات، صلات زکات، صلات زکات. صلات این گونه مفسرین برداشت کردن جنبه های عملی و عبادی که ما در اسلام داریم به دو دسته تقسیم میشه. یک، جنبه های عملی که رابطه بین ما و خداست، صلات سر دستش، نماز رابطه بین شما و خداست، لذا هر چه شما در نماز توجهتون به خدا بیشتر باشه نماز شما خالص‌تره، این رابطه بین شما و خداست. یک سلسله برنامه‌های عبادی رابطه بین شما و خلق خداست برای خدا، مثل زکات. زکات شما باید به خلق خدا بدید، خمس باید به خلق خدا بدید، یه امر به معروف، وظیفه شما در رابطه با بندگان خداست اما برای خدا، به اون نیت الهی انجام دادن. سردسته عبادی، عبادت هایی که رابطه بین بشر با بشر دیگر یا انسان های دیگر است، قرآن رو تحت عنوان زکات میگه. سردسته و الگو و شاخص و سمبل عبادات رابطه بین بشر و خدا رو صلات میگه. رضای گفته یقیمون الصلات یعنی زکات دیگه، ببخشید روزه دیگه نه نیست. وقتی صلات میگه اونا رو تو خودش میاره، یقیمون الصلات یعنی رابطه بین خود و خدا که یه نمونه بارزش نمازه، اینو درست میکنه بین خود و خدا رو. امیرالمومنین نهج البلاغه من اصلحا بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس و مما رزقناهم ينفقون، یعنی رابطه بین خود و بندگان خدا را هم. انقدر روایت داریم، انقدر روایت داریم اونهایی که برای بندگان خدا دل می‌سوزونن، دست بندگان خدا رو می‌گیرن. آقا فکری میتونی کار بکنی، کار فکری برای بقیه بکن، مالی میتونی کار کنی، مالی برای بقیه کار کن، علمی میتونی، آبرویی. یکی از بزرگان میگه آقا از ما برمیاد آبرومونو برای دیگران خرج کنیم، خرج نمیکنیم، فردا قیامت ما میگن تو که میتونی آبرو خرج کنی، حالا چیز دیگه نداشتی آبرو داشتی خرج میکنی، خب آبرو تو خرج میکردی. لذا از امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه و مما رزقناهم ينفقون این حدیث نقل شده، فرمود مما رزقناهم ينفقون فقط انفاق مالی نیست، یعنی اون چه که شما داری دیگران احتیاج دارن و میتوانی به دیگری کمک کنی، تا حدیث از امام صادق علیه السلامه، انفاق کن. لذا برای مبلغ میگن زکات العلم، نشر زکات گفتن، و زکات مالی نیست که، این مرض اقناه همون بغول میشه. پس اگر ایمان به غیب شد، الذین یؤمنون بالغیب، البته این نکته رو عرض بکنم، هدن للمتقین تقوای اولیه، پس یؤمنون بالغیب چیه؟ نه، اگر تقوای اولیه شد هدن للمتقین میشود، که هدن للمتقین یؤمنون رو به صیغه مضارع میگه، یؤمنون میکشانه، میرسونه به اونجا که بالغیب. و اگر غیب به اون معنی توجه به خدا، توجه به قیامت، توجه به امام عصر علیه السلام و غیبت امام زمان، این انسان اگر توجه به عالم غیب پیدا کرد، یه حساب دیگه پیدا میکنه دیگه، در رفتارش، در کردارش، در اعمالش. اون وقت خدا خودش داره میگه چی ایجاد میکنه؟ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة. از این یؤمنون بالغیب کشیده میشود رابطه بین خود و خدای خودش رو، بین خود و خدای اون آقا امام باقر علیه السلام. پس فردا روز یک شنبه به روایتی شهادت امام باقر علیه السلام به جابر جعفی، یکی از شاگردای لایقش، فرمود جابر شیعه ما نیستی، اگر همه از تو تعریف کردن خوشحال نشی، همه از تو تکذیب کردن بدحال نشی. ببینی بین خود و خدای خودت چجوری، یه انسان خودشان بین خود و خدای خودش میتونه به فهم رابطش چجوریه. یقیمون از صلات، بله نماز به این معنی مطرح، روزه مطرح، آداب عبادی دیگه مطرح، اما بین خود و خدا رابطش رو که عبادت رو، هیچ کسی هم مثل خود خدا یا اونایی که با خدا در ارتباطن مثل پیغمبر و امام نمیتونه شکل عبادت رو معین بکنه. لذا بین خود و خدا رو گفت صلوا کما رأیتمونی و صلی، نماز بخونید اونجوری که من خوندم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله دعایی ذکری به من یاد بدید بگم. فرمود در دوران غیبت هم بگید، شیعیان ما اینو زیاد بگن، اللهم عرفنی نفسک، تا رسید اونجا ثبت قلبی، ادامش داره که البته یک دعاست و ادعای دیگه هم که در غیبت بکنید، یا مقلب القلوب، تا اونجا ثبت قلبی علی دینک، طرف رفت تکرار کنه حفظ بشه، خب ثبت قلوبنا علی دینک، فرمود همون که ما گفتیم بگو، ثبت قلبی الادینه، صاحب نظره، صاحب فنه، تخصص داره، میدونه. میگم آقا پی این ساختمون، میگه این نکته رو که من معین کردم اینجا رو باید پی این ستون قرار بدید، دومت این طرفتر برم چیه؟ میگه علتی داره، شما یه وقت از نظر اهل فن مطرح میکنیم، میگه دومت این طرفتر زمین یه حالتی داره که هیچ وقت ستون خوبی برای ساختمون نمیتونه نگه داره، باید جا به جا کنیم. حالا این تشبیه خیلی بچگانه است در فهم من. اون رازی که معصوم با خدا در اون عالم معنا داره میفهمه، میگه اونجور که ما میگیم. لذا فرمود رابطه بین خود و خدا، ببین امام چجوری گفت. حالا لذا بنده میام میگم آقا اول اذان صبح وضو میگیرم، رو به قبله میشینم، هی قرآن میخونم تا آفتاب میزنه، خدا حافظ پاشتن رفتم، دو رکعت نمازی که خدا گفتن هاشون بید عبادت دیگه، من قرآن خوندم، نه خیر عزیزم، همین دو رکعت نماز باید بخونی، اضافه تونستی انجام بده، نتونستی هم دو رکعت نماز رو بخون. آقا شما گفتید روزه دیگه، مگه یا آقای میگو من ماه رمضان روزه میگیرم، آقا 12 ماه نماز خدا نخواسته، من یه ماه کارامو تعطیل میکنم، نماز 11 ماه دیگه رو ماه رمضان میکنم، اون 11 ماه راحتم. گفتم محبت کنید غذا 11 ماه رو هم بتون یه ماه بخورید، 11 ماه راحت باشید. آقا حسابی داره تو عالم ماده، حساب داره، میگه آنتی بیوتیک رو سر 6 ساعت نخوری اثرش کمزام میشه. حالا تو عالم معنا چه حسابی داره؟ که من که در عالم معنا همه امور رو که نمیدونم. لذا فرمود اگر یقیمون از صلات، یعنی یک سلسله اعمال، از ایمان به عمل، عمل یک بین خود و خدا، بین خود و خدا چجوری باید باشه؟ گفته بین خود و خدا مثلا باید نماز باشه. خب الان نماز باشه، نماز بی ولا یا او عبادتی است، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. نماز بی ولا رو هم قبول نمی‌کنم. و چرا؟ آقا جون دو رکعت نماز صبح با وضو رو به قبله، من 100 رکعت بی وضو پشت به قبله می‌کنم. نمیشه. اونی که خدا گفته باید انجام بدید. عبادت اون گونه که می‌خواد. اگه عبادت با وضو رو به قبله دو رکعت کافی، 100 رکعت پشت به قبله کافی نیست، او هم گفته نماز بی ولا قبول نیست. حالا چرا؟ ممکنه چرا ایشو یه چیزکی ما بفهمیم و ممکنه چیزی هم نفهمیم. اما اگه قبول کردیم ایمان است، از ایمان باید به عمل بیانجامه، عمل رو اونجوری که بنده سلیقه‌ام، خب بنده بنده دلم میخواد مثل بودایی‌ها بشینم یه جور ادا در بیارم، شما دلتون میخواد مثل دسته دیگه یه جور ادا در بیارید، آقا دلش میخواد، میگه نه خیر، اونی که خدا گفت خدا چی میگه، از پیش خودتونم جهل نکنید. لذا فرمود یکی از بزرگترین خیانت ها، از بزرگترین خیانت ها بدعت در دین است. تا این اندازه سکوت، آقا سکوت چقدر در اسلام دستور داده شده، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. گفته سکوت، آقا زبان رو کنترل کن، حرف بی جا نزن، یه مقداری ساکت باش. لذا اومد گفت روزه سکوت، در اسلام دستور به روزه سکوت داده نشده. اگه نیت روزه سکوت کردی گناه کردی، بدعته. چرا؟ چون اعمال، اگه میگی عمل اونجور که ما گفتیم باید انجام بدی، حساب داره. لذا اومدن انقدر حساسیت روی این گذاشتن، فرمودن عالم وظیفش اظهار حقه. اذا ظهرت البدع فی امتی فللعالم ای ظهر علمه فالا و علیه لعنت الله. از امام صادق اصول کافی جلد اول باب علم جهل فرمود اگر بدعت در جامعه ظاهر شد، بر عالم است که علمش را آشکار کند، اگر نکرد و الا و علیه لعنت الله، لعنت خدا بر اوست. ولذا اینقدر پیغمبر از دقت فرمایید، اگر یه جامعه گذشت و حالا جمع‌بندی میکنم، اگر توی جامعه نعوذ بالله زنها فاسد بشن، جوانها فاسق بشن، فاتحه این جامعه رو باید خوند یا نه؟ پیغمبر فرمود کیف بکن، حدیث جلد 11 وسائل شیعه باب امر معروف نهی از منکر، کیف بکن اذا فسدت نسائکم و فسق شبابکم. چه می شود شما رو اون وقتی که تو جامعه شما زنها فاسد جوانها فاسق باشن؟ و قال یا رسول الله ای یکون ذالک، ای رسول خدا یه چیزی ممکنه میشه؟ قال نعم و شر رو من ذالک. فرمود بله، از این بدتر ممکنه تو جامعه شما بشه. کدوم جامعه؟ اذا رأیتم لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر. اون وقتی که ببینید امر معروف نمی کنن، نهی از منکر نمی کنن، توجه به هم دیگه نمی دن در این زمینه ها. فقیل یا رسول الله ایکون ذالک؟ قال نعم و شر من ذالک. فرمود از اینم بدتر میشه. که اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا. اون زمانی که دید معروف منکر جلوه میکنه، منکر معروف جلوه میکنه، یعنی ارزش های جور دیگه. من اینجوری تشخیص میدم، شما چی کار اینجوری تشخیص میدید؟ میدید خدا چی گفته؟ ایمان بیا، ایمان فکر میخواد، مطالعه میخواد، بحث میخواد، تحقیق میخواد، چونه چرا میخواد. لذا هیچ وقت معصومین ما نگفتن تو بحث ایمان شما بحث نکنید. کی گفت این حرفا رو؟ بحث کنید، اشکال کنید. ابن ابلوجا اومد به برخی از صادقان شاگردان امام صادق علیه السلام اعتراض کرد، یه حرفایی زد، اینا تند شدن. گفت من میرم پیش امام شما، امام صادق تند نمیشه، همه حرفای من گوش میکنه و من خیال میکنم باور کرد، قبول کرد، خیلی خوشحال میشم. وقتی تموم شد اون چنان پنبه احمر رو میزنه که بعد میفهمه حرفای من نقش رو براق میشه، ولی از این تیکش من همه رو گوش میکنه، بحث میکنه، جواب میده. رضا به ما گفتن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اقوالو گوش بدید، آره، اما بعد از اون که باور کردید و یتبعون احسنه، احسن رو شناختید، اون وقت باید اونجا جنبه های عملی، عملی هم بین خود و خدا یقیمون از صلات، بین خود و دیگران ممارزرناهم ینفقون. حالا این انفاق به چه صورته اجازه بدید که این رو بعد هم باز بحث داریم، امشب بحث وقت اجازه نمیده. جمع بحث ما فعلا تا اینجا که اگر ایمان شد به عمل بینجامد، عملم دو جنبه دارد، یک جنبه رابطه بین خود و خدا، یک جنبه رابطه بین خود و خلق خدا. یک نمونه بارز آقا امام باقر علیه السلام بین خود و خدا و بین خود و خلق خدا رو چگونه داره نشون میده. امام حسین علیه السلام جد امام باقر در روز عاشورا لحظه لحظه هر دوتا رو چگونه نشون داد. با یه اشاره ذکر مصیبت بگذرم، امام باقر از دنیا رفتن، مسموم شدن بعد از یک عمر، چه مشکلاتی. امام باقر در اسارت کربلا بوده، میدانید حدود 4 سالشون بوده، جزء اسرای کربلاست، به شام اومده، از شام برگشته، حالا ظاهرا کربلا، از کربلا دوباره به مدینه، این قضایا رو امام باقر دیده. اون همه گرفتاری های دوران خانه‌نشینی امام سجاد علیه السلام، بچه 6 ماهه میدید امام سجاد گریه میکردن. حتی داره که حالا این من به زبانم نمیگرده با این تعبیر بگم، علت داره که امام روش حساسیت داشتن، میگه اگر گوسفندی رو داشتن ذبح میکردن امام سجاد میستاد گریه میکرد، سر گوسفندی رو میآوردن غذا درست کنن امام علیه السلام گریه میکرد. اینا رو امام باقر در کنار امام سجاد بودن و دیدن. بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام هنوز تتمه حکومت بنی امیه چه خون دلی برای امام باقر درست کرد که آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنن حکومت مرکزی بغداد دستور داد که امام باقر پیرمرد رو که نسبتا سنی هم از ایشون گذشته سوار بر مرکب، تو بعضی منابع داره مرکب برهنه، برای توهین به امام، امام را از مدینه آوردن در بغداد که محاکمه کنن. شاید هم شنیدید وقتی وارد شد اون تیر و کمان در دست خلیفه قاصب زمان داره تیر اندازی میکنه، خواست توهین به امام کنه، گفت تیر کمان رو بدید به امام ببینم میتونه امام تیر اندازی کنه یا نه. امام علیه السلام فرمود حالا از ما که در این سن دیگه توقعی تیر اندازی نداشته باشید، خیال کرد یه جا دیگه آخه ما خسته شدیم از دست اهل بیت، تو هر زمینه امتیاز دارن، یه جا نقطه ضعف بگیرم بگم اینم امام شیعه، ببینید که اینجا نمیتونه. وقتی اصرار کرد امام فرمود تیر و کمان رو بدید، تیر و کمان رو گرفت، همه نوشتن نشانه ای که گذاشته بودن، تیر اول رو زدن به نشانه، تیر دوم به تیر اول، تیر سوم به تیر دوم، میگن هر لحظه رنگ خلیفه قاصب زمان منعکس چیز میشد، برمیگشت گفت نه اینا رو از دستش بگیرید. بعد این نکته رو وقتی خواست امام علیه السلام رو برگردونه به مدینه، دستور داد از راه شام ببرید، چون ائمه به شام حساسیت داشتن، دستور داد قبلا پیک ها رفتن دروازه های هر شهر گفته بودن این دو نفر امام صادق و امام باقر پدر و پسر رو که برمیگردوندن، این دو نفر که میآیند اینها خارجی از مسلمان نیستن، نپذیرید. آقا امام صادق میگه با پدر پیرمردم پشت دروازه ای رسیدیم، دروازه شهری رسیدیم، در رو بسته بودن، گرما و آفتاب اذیت میکرد، آذوقه نداشتیم، من یک وقت دیدم پدرم امام باقر رفت بر یک بلندی ایستاد، گفت خدایا ناقه صالح رو آزردن بلا نازل شد. یعنی ما اهل بیت پیغمبر به اندازه ناقه صالح هم نیستیم. یه وقت میگه پیرمردی پشت دروازه شهر شنید، گفت به خدا قسم الان بلا نازل میشه، من درو باز میکنم، به هر قیمتی میخواد تموم بشه، وگرنه میترسم شهر کن فیکون بشه. درو باز کرد امام باقر رو. این امام علیه السلام از دنیا رفت مسمومن. یکی از شیعیان امام باقر میگه من مدینه نبودم، برگشتم دیدم امام باقر از دنیا رفته، اومدم خدمت امام صادق تسلیت بگم، گفتم خیلی دلم میخواست کنار امام بودم. امام آخرین لحظات حیاتش چه کردن؟ برادران و خواهران جوانتر دقت بکنید، امام صادق فرمودن پدرم فرمود همه اطرافیان رو جمع کنید، فامیلا بستگان همه رو جمع کردن، بعد چشم وا کردن در حال جون دادن، فرمودن بدانید که شفاعت ما به اونهایی که در نماز سهل انگار باشن نخواهد رسید. این پیام امام باقر علیه السلام. اون وقت جدش ابی عبدالله هم در روز عاشورا رابطه بین خود و خدا کنار گودال قتلگاه افتاده بود، دیدن لب آقا می جنبه، راوی میگه نزدیک شدم دیدم که امام علیه السلام داره میگه الهی بزن به رضایک، تسلیمن به رضایک، لا معبود سواک، بین خود و خدا این گونه داره بیان میکنه. اما بین خود و خلق خدا هم چگونه توجه داره؟ وقتی فرمود هل من ناصرن ینصرنی، کسی جواب نداد، فرمود مردم اگر امام به حق استغاثه کند جوابشو ندن مستحق بلا میشن، دور شید صدای استغاثه من رو نشنوید که مستحق بلا نشید. دل چقدر میسوزه. صلی الله علیه که یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت فنائک.